ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. یک شبکه خبری در هلند از حمله هکرهای مورد حمایت ایران به دانشگاه‌های غربی خبر داد. شمار قربانیان ویروس کرونا در چین افزایش یافت. نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد خواستار تمدید منع بین‌المللی فروش جنگ افزار به ایران شد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. یک شبکه خبری در هلند اعلام کرد که هکرهای ایرانی مورد حمایت جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر به شماری از دانشگاه‌های آمریکا، استرالیا و اروپا حملات سایبری انجام دادند. خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از بنیاد پخش برنامه هلند موسوم به NOS هدف این حملات را تلاش برای سرقت محتوای آموزشی برای تدریس در دانشگاه‌های ایران گزارش کرده است. در این گزارش درباره موفقیت این حملات هکری به دانشگاه‌های غربی از جمله هلند ارزیابی صورت نگرفته است. پس از آنکه هلند سال گذشته ایران را به دسیسه چینی برای قتل دو تن از مخالفان جمهوری اسلامی در آن کشور متهم کرد، روابط دیپلماتیک میان دو کشور رو به تیرگی گذاشت. غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران نیز روز پنجشنبه آمریکا را متهم کرد که به توصیف او حمله اخیر سایبری به زیرساخت‌های ایران را انجام داد و گفت هدف از آن امکان سنجی حمله بزرگتری بوده است. آقای جلالی با اعلام اینکه در این حمله سایبری سرویس دهی خدمات اینترنتی در ایران از دسترس خارج شد، گفت حمله سایبری آمریکایی‌ها در پدافند سایبری ما گیر افتاد و ناموفق بود.
آسیبش بیشتر سمت منع سرویسه، یعنی خدمات یه اندازه کاهش پیدا میکنه، یه اندازه ممکنه که قطع اینترنت اتفاق بیفته یا یه جایی سرعت کم بشه که یه همچه اتفاقی افتاده تو بعضی از قسمت.
مقام های وزارت ارتباطات ایران روز 19 بهمن اعلام کردند حمله یه گسترده سایبری به زیر ساخت های کشور انجام شده است. پس از این رویداد شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی درباره دلیل این اختلال ابراز تردید کردند و گفتند قطعی اینترنت منشأ داخلی دارد. هنوز هیچ مقامی در ایالات متحده به ادعای رئیس سازمان پدافند در ایران پاسخ نداده است. کمیسیون بهداشت استان هوبی چین روز جمعه اعلام کرد بیش از 120 تن دیگر به تعداد قربانیان ویروس کرونا در این کشور افزوده شده و بیش از 5000 تن دیگر نیز در فهرست مبتلایان به این ویروس قرار گرفتند. بنابر گزارش‌ها بیشتر قربانیان جدید از اهالی شهر ووهان مرکز استان هوبی هستند که این بیماری نخستین بار در آن محل شیوع پیدا کرد. به گفته کمیسیون بهداشت هوبی تعداد مبتلایان در این منطقه نزدیک به 55000 تن و تعداد قربانیان به 1380 تن رسیده است. در همین حال سنگاپور در یک روز اخیر 8 مورد تازه از ابتلا به ویروس کرونا را ثبت کرده که به این ترتیب شمار رسمی مبتلایان در این کشور به 58 تن رسیده است. نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای ضمن متهم کردن مجدد ایران به حملات موشکی به عربستان و تهدیدهای منطقه‌ای خواستار تمدید منع بین‌المللی فروش جنگ‌افزار به ایران شد. در حالی که حوثی‌های مورد حمایت ایران مسئولیت حمله به تأسیسات نفتی عربستان را بر عهده گرفتند، تهران نیز دست داشتن در چنین حملاتی را رد کرده است. کارشناسان تسلیحاتی سازمان ملل متحد در گزارشی به شورای امنیت گفتند ویژگی فنی برخی از سلاح‌ها و قطعات پهبادی که به دست حوثی‌ها در یمن می‌رسد به جنگ‌افزارهای ساخت ایران شباهت دارد. اما جمهوری اسلامی با وجود تأکید بر حمایتش از شبه نظامیان حوثی، ارسال سلاح برای آنها و نقض قطعنامه‌های شورای امنیت را رد می‌کند. یک مقام نیروی انتظامی انبرآباد در استان کرمان در حین گشت‌زنی بر اثر اصابت گلوله کشته شد. به گزارش خبرگزاری فارس در روز جمعه جانشین اطلاعات نیروی انتظامی انبرآباد شامگاه پنجشنبه در جریان درگیری با فردی که متهم فراری توصیف شده کشته شده است. فرماندار شهرستان انبرآباد در استان کرمان اعلام کرده که فرد ضارب چند ساعت بعد در حین فرار از سوی نیروهای امنیتی کشته شده است. فرماندار انبرآباد به هویت ضارب اشاره‌ای نکرده است. اما با گذشت 5 روز از بارش برف شدید در گیلان و وعده‌های مسئولان برای رفع مشکلات مردم منطقه، شرایط برخی از ساکنان این استان کماکان بحرانی است. در همین زمینه گزارشی تهیه کردم که میشنوید. بارش شدید برف در گیلان، دست کم 8 نفر جان خود را از دست دادند و صدها نفر مصدوم شدند. برق و آب هزاران منطقه شهری و روستایی همچنان قطع است و راه‌های 350 روستا همچنان بسته. بحران برف سنگین نه تنها سراسر استان گیلان را فرا گرفته، بلکه به استان‌های دیگر از جمله آذربایجان شرقی هم رسیده است. با این وجود برخی خبرگزاری‌های رسمی ایران از غافلگیری مدیران شهری و دولتی و سازمان‌های مسئول در استان‌های شمالی کشور خبر می‌دهند. صدای مردم مناطق گرفتار در برف در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران:
سه روز برق موقت، بچه کوچیک داریم، وسیله گرمایی نداریم،
فقط گاز قطع شد، مردم زنده موندن به خدا، آب قطع، برق قطع، خیابونا بسته.
از پیروز که برف اومد اصلا نه یه ماشین، من 12 شب رفتم گیر کردم، یه ماشین نبود که بیاد بس خیابون اصلی رو واکنه. حالا خیابون فری نمیخواد، تمام کوچه رو نگاه کنه همه بسته است.
انتهای کوچه تو کنم مسعوده، تمام کوچه ها اینجوری، حداقل یه بیلی میکنه که یه تراکتور چیزی بیارن که راه رو باز کنه، بدون مردم حداقل رفت آمدشون عادی باشه.
برخی نیز علت اصلی غافلگیری مقام های مسئول را بارش های کم سابقه در استان گیلان عنوان می کنند. از جمله رضا اردکانیان وزیر نیرو با اشاره به افزایش بارش به میزان حدود 4 میلیمتر در کل ایران اعلام کرد که این رقم در حوزه آبریز گیلان 27 برابر متوسط کشوری بوده است. خبرگزاری صدا و سیما به نقل از وزیر نیرو نوشته گستردگی این بارش به نسبت برف تاریخی سال 83 استان گیلان هم بیشتر بوده است. صدای رضا اردکانیان وزیر نیرو در گفتگو با تلویزیون ایران:
250 هزار مشترک ما با قطع برق مواجه شدن، انشالله تا نزدیک غروب امروز عدد بسیار بسیار بزرگی به وضعیت عادی برمیگردند.
معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر هم از امداد رسانی 7 فروند بالگرد هلال احمر در استانهای متاثر از برف و کولاک برای توزیع بسته‌های غذایی، انتقال و نجات در راه ماندگان به اماکن امن خبر داد. با این وجود هنوز هم مردم مناطق شمالی کشور در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران از امداد رسانی مقام‌های مسئول انتقاد می‌کنند.
نصف برق را دیشب باز کردن، نصف دیگرش هم که امروز اومدن درست کردن.
سه روز جم نه آب داریم نه برق، همون چی باید بکنیم که بدینیم؟
سه روز آب، برق و تلفن ما قطعه. بارها هم زنگ زدیم به مسئولین محترم، متاسفانه کسی به ما جواب درستی نداده.
شبانه رو 4 روز بکوب داره کار میکنیم، نمیتونیم برسیم، جوابگو نیستش. چرا یه دستگاه سود این منطقه داره پوشش میدیم، برف زیاده، 1.5 متر فیکس چیز داریم، برف داریم.
مشتبه حیدری عضو شورای روستای بلفتیمور در شهرستان میانه در آذربایجان شرقی به خبرگزاری ایرنا گفته به دلیل بارش برف شدید راه ارتباطی این روستا از 1 هفته پیش مسدود است. او همچنین گفته هر روز تعدادی از اهالی با تراکتور به 1 روستای دیگر می روند تا نان بگیرند، چون تنها مغازه روستا هم کالاهایش تمام شده و مردم روستا نان را به صورت جیره‌بندی مصرف می کنند. خبرگزاری ایرنا روز جمعه 25 بهمن بر پایه اعلام مرکز مدیریت راه‌های ایران نوشت محورهای چالوس و حراز دارای بارش برف هستند و بارش برف در برخی محورهای استانهای اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، قزوین، البرز، تهران و مازندران و برخی محورهای استان گیلان گزارش شده. پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی هم با اعلام آخرین وضعیت جوی و ترافیکی از بارش برف و کولاک در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، کردستان، اردبیل و زنجان خبر داد.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما ما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است. تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
وزارت دادگستری آمریکا شرکت فناوری هواوی چین را متهم کرده که سیستم‌های ردیابی و هویت‌یابی معترضان را در سال 88 در اختیار سازمان‌ها و نهادهای امنیتی ایران قرار داده. بیشتر بشنوید از مهرداد قاسم‌فر.
بر اساس اتهامات تازه‌ای که وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا به شرکت هواوی چین وارد کرده، رد پای این قول مخابراتی چینی به سرکوب‌های نظام جمهوری اسلامی علیه مردم معترض ایران هم گشوده شد. اتهام‌های تازه واشنگتن علیه هواوی جزئی از مجموعه‌ای از اتهام‌ها علیه این شرکت است که یکی از بزرگترین سازندگان قطعات و تجهیزات مخابراتی در جهان به شمار می‌رود. در کیفرخواست تازه دادگستری آمریکا که روز 24 بهمن ماه علنی شد، شرکت هواوی متهم شده است که با نصب ادوات جاسوسی از جمله ادوات مورد نیاز برای رصد، تشخیص هویت و بازداشت معترضان در جریان اعتراضات سال 2009-1388 خورشیدی در تهران به جمهوری اسلامی یاری رسانده است. امین ثابتی، کارشناس فناوری و امنیت اینترنت در لندن، درباره اینکه چگونه تکنولوژی این شرکت برای سرکوب ایرانیان مورد استفاده قرار گرفته، میگوید:
در واقع کاری که میکرده این است که هواوی تخصصهای مختلفی داره. یکی از تخصصهایی که داره این استش که در مورد زیرساخت استش، مثلا مودم، دکل‌های مخابراتی، این چیزا رو ارائه میده به کشورهای مختلف. همین الان مثلا در توی ماه‌های اخیر بحث 5G هستش، مثلا آمریکا اجازه نداده گوگل که هواوی بیاد در مورد 5G دست از ابزارهای هواوی در آمریکا استفادهش برای 5G. دقیقاً برای همین هواوی چیزی که ارائه داده به دولت ایران بر سال میاد، چون جزئیاتش که نمی‌دونیم، ولی خب بر چیزی که مشخصه این است که یه سری ابزارهای بیشتر سخت افزار ممکنه باشه و همچنین در کنارش نرم افزار که مثلا میتونستن تمام مکالمات رو شروط کنن یا ضبط کنن، تمام اسمس ها رو مثلا یک کپی از اسمس ها رو داشته باشن و همچنین مثلا تکنولوژی بهشون ارائه داده بشه که در زمان رو که نیاز باشه یک منطقه خاص فقط اینترنتش رو قطع کنن. ولی واقعش بخوام بیشتر برمیگرده به داستان، به قسمت شنود و اینکه کمک میکنن به در ابزارهایی که ارائه میدن امکان میده که دولت ها و یا سازمان های امنیتی جاسوسی به راحتی شنود کنن، حداقل در مورد همین تلفن معمولی و یا اس ام اس.
اعتراضات گسترده سال 1388 خورشیدی پس از اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد به نتیجه انتخابات صورت گرفت. در پی اعتراض به این نتیجه، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی دست کم 72 نفر را کشته و ده ها تن دیگر را زخمی کردند. هزاران نفر نیز روانه بازداشتگاه‌هایی شدند که مرگ معترضان در آنها خود خبرساز شد. پیش از این در دی ماه سال گذشته خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی گفته بود اتهام‌ها و پرونده‌های موجود در آمریکا علیه منگ وانجو، رئیس امور مالی شرکت هواوی که در کانادا بازداشت شده، متمرکز بر روابط مشکوک این شرکت و دو شرکت گمنام است، از جمله یک فروشنده تجهیزات مخابراتی که در تهران فعال بوده است. به گزارش رویترز، مقام‌های آمریکایی گفته بودند هواوی بارها درباره روابط خود با شرکت اسکایکام دروغ گفته و از این واقعیت که اسکایکام به طور کلی در کنترل هواوی است، پرده بر نداشته. این شرکت نیز مشغول نقل و انتقال پول ایران و ارائه تجهیزات به شرکت‌های اینترنتی ایرانی بوده است. آیا هواوی درباره کاربرد تجهیزاتش در سرکوب معترضان ایرانی نیز می‌تواند ابراز بی‌خبری کند؟ امین ثابتی:
در نهایت میتونه چنین ادعایی رو بکنه. دلیلش هم این هستش که تمام شرکت وقتی که اخبارش میاد بیرون که با یه حکومت سرکوبگر همکاری کردن، دلیلی که این شرکت میاد همیشه میگن که ما این ابزارها رو در اختیار نیروی انتظامی قرار دادیم چون مثلا با تروریست‌ها مبارزه کنیم. احتمالاً دلیلی هم که خواهند آورد این هستش که ما خبر نداشتیم و حتی اگرم خبر داشتیم این ابزار به این دلیل در اختیارشون قرار دادیم که مثلا با سازمان‌های تروریستی داخل ایران مبارزه بکنن. این تئوری هستش که همه شرکت‌ها استفاده می‌کنن، ولی خب واقعاً چی می‌خوان؟ تمام بیشتر این شرکت‌ها وقتی اینطور ابزارهایی رو می‌فروشن، می‌دونن که این مثل یک چاقوی دولبه است، هم می‌تونه استفاده خوب بشه برای امنیت کشور، هم می‌تونه استفاده بد بشه برای سرکوب اعتراضات مردم. چیزی هم که نباید فراموش کنیم، بنیانگذار هواوی در ارتش چین سابقه کارکن در ارتش چین داشت، کارمند ارتش چین بوده و بعد هواوی رو بنیانگذار می‌کنه.
آمریکا پیشتر نیز هشدارهایی درباره فعالیت‌های هواوی و ارتباط آن با دولت چین داده بود و از متحدان خود نیز خواسته از همکاری‌های کلیدی از جمله درباره نسل جدید اینترنت 5G با این شرکت پرهیز کنند. هواوی ارتباط با دولت چین را رد می‌کند.
با این گزارش به پایان این بخش خبری می رسیم. در ساعت 20:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.